أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. محقق عراقي ایشون هم انکار فرموده جریان استصحاب عدم ازلی را. گفتیم محقق عراقی مرحوم آغازی‌ها رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم از منکرین جریان استصحاب عدم ازلی بوده. استدلالی که ایشون داشتن مختلف البته بیانش در تقریرات نهایت الافکار به یک بیان آمده، در مقالات الاصول به بیان دیگری آمده، ولی قدر مشترکشون این است که خیلی استیحاش کردن از اینکه باب تخصیص مثل باب تقیید باشه و فرمودن که در باب تقیید مطلق با تقیید تعنون پیدا میکنه، تعنون پیدا میکنه و قیدی بهش ملحق میشه، حالا چه ایجابی و چه سلبی. اما باب تخصیص اینطور نیست. وقتی ما عموم عام می داشتیم و تخصیصی وارد شد برش، اون عنوان عام تعنونی پیدا نمی کنه. یعنی حالا به صورت جزء الموضوع یا به صورت قید و مقید به هیچ وجه عرض می شود و اینا به هم ارتباطی ندارد. اون وقت می فرماید که پس اساس اشتباه قیاس باب عام و خاص به باب مطلق و مقید. خب برای اینکه آقایونی که عرض می شود در اینجا استصحاب عدم ازلی را جاری می کنند، از بابت این است که می گویند عرض می شود موضوع حکم مرکب می شود دو جز، یک جز عنوان عامه و این حکمی که مترتب بر عامه بر خودش در نام مترتب نیست، یه جزء دیگه هم در کنارش قرار گرفته که جزء سلبی باشه. خب اون وقت یک جزءش محرز بلوجدان و جزء دومش که سلبی است، مثلا عدم القرشیه، این هم با استصحاب درست میشه و اثر جزء الموضوعی هم کافی است برای اینکه یک اصلی جاری بشه. عرض شود و حال آن که اساس مطلب درست نیست. آغازی ها می فرماید اساس مطلب درست نیست، این مطلب در باب مطلق و مقید درسته. هر وقت تقلیدی وارد شد بر مطلق می تونیم بگیم که جزء الموضوع شده یا قید شده برای اون، اما در باب عام و خاص اینطور نیست. تخصیصی که وارد شد یک دسته خارج میشن، اما اون عام موضوعش و حکمی که برش مترتب شده، اون حکم که مترتب شده بر خود عنوان عام مترتبه و اون عنوان عام از تمام الموضوعیه خارج نمیشه. جزء الموضوع نمیشه، مقید نمیشه به قیدی، عرض میشود بلکه باقی میماند به حال خودش. به حال خودش یعنی تمام الموضوعیه. خب اگر تمام الموضوع باشه، پس چطور اون دسته، اون خاص، اینا محکوم به اون حکم نیستن؟ مثلا وقتی میگیم اکرم العلماء، بعد میگیم لا تکرم الفساق. اگر علما تمام الموضوع باشند برای وجوب اکرام، پس چطور میشود که فساق از علما این حکم را نداشته باشند؟ میفرماید به منزله موت، قیاسش میکند به موت بعض افراد. خب چطور مثلا فرض فرمایید که گفتن اکرم العلماء، مثلا فرض کنید یه عده زیادی رو گرفت، بعد یه عده از اینا فوت شد. وقتی یه عده از اینا فوت شد، خب یه واجب الاکرام نیستن بعد فوتشون، دیگه واجب الاکرام نیستن. اما اینو اکرم العلماء عوض شده، اکرم العلمایی که قبل بود و اکرم العلمایی که بعد از موت هست، همه اکرم العلماء است، عنوان عوض نشد. با اینکه افرادش اول مثلا 1000 نفر بودن، بعد شدن 500 نفر. و چطور شد؟ و روی این فوت کردن، فوت کردن و موت اینها موضوع را عوض نمی کنه. اکرم العلماء همون سر جای خودش هست، کم و زیاد هم نشده، در حالتی که اول 1000 نفر واجب الاکرام بود، بعد شدن 500 نفر، تعداد کم شد. اینطور نیست که کم شدن تعداد این منشأ باشد برای اینکه باید بگوییم که پس موضوع عوض شده. نه، موضوع هم سر جای خود. نه، حالا ایشون میگه نه، میگه موضوع عوض نشده با موت. بله، مثل موت مثال زده. میفرماید که حالا ما اینجا هم اکرم العلمایی داریم، عده زیادی گرفته. لا تکرم الفساق موضوع العلماء را که موضوع وجوب اکرام عوض نمی کن، اون سر جاش. بلکه لا تکرم الفساق به منزله موت فساقه، که ان این فساق مردن و از دنیا رفتن، ولذا این اکرم العلماء دیگه اینا را وجوب اکرام نکرده. حالا این فرمایش ایشون. یا در مصر مثلا فرض کنید که المرأة تحیض الی 50، بعد از خونی همه زنها را گرفته، اول قرشی یا غیر قرشی، همه زنها، بعد که آمد القرشی تو تحیض الی 60، مثل این است که زنهای قرشیه مردن، ولی آزاد دیگه داخل درون المرأة نیستن، چون اینا یه حکم دیگه هم دارن و اون المرأة بهشون اتباع. اما آیا المرأة تحیض الی 50، این حکم 50 که مترتب بر مرأة است، آیا عنوان مرأة عوض میشه؟ عنوان مرأة عوض نمیشه، مرأة به همون کیفیت باقیه که موضوع از برای تحیض الی 50 و متعنونه به عنوان دیگری هم نمیشه و جز الموضوع هم نمیشه و هیچ قیدی هم پیدا نمی کنه. این فرماشه. خب اون وقت وقتی که حالا بعد بحثه ایشون، حالا دیگه بعدش تحت و زخمش باشه تا بعد. بعد میفرماید که عرض شود تا وقتی که اینطور شد چه میشه؟ میفرماید که نتیجه مطلب این است که ما دو تا حکم داریم، یا حکم تحیض الی 50 داریم که مال عنوان مرض با موت قرشیه مثلا، مثل الموت، یه حکم تحیض الی 60 داریم که موضوعش قرشیه است. وقتی شک کردیم که هذه المرأه هل هی قرشیه او غیر قرشیه، میفرماید با اصالت عدم قرشیه این کار درست نمیشه. و این که علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که یا قرشی یا غیر قرشی، پس یا 50 باید بگیره یا 60 باید بگیره. این اصالت عدم قرشیه نفی حکم قرشیت میکنه، اما اثبات ضدش که تحیید الی 50 باشه نمیکنه، چون اصل مثبت نسبت به اون. این فرمایششون در مقالات. تمام في المقالات. حالا اینا اشکالاتی است که وارد میشه برش و یه رضا علیه او ایدیه تمام شد فرمایشه ایشون و یه رضا علیه این که این مبنا اصلا غیر ممکنه و درست نیست برای این که بله مقام اثبات و ظهور دلیل خب همینطور که ایشون فرمود چون در اون یکی المرعه آمده در یکی هم القرشیت و تحیز الى ستین آمده و به حسب ظاهر یعنی مقام اثبات بعد از ورود این دلیل منفصل به حسب ظاهر عام تعنوانی پیدا نکرده در مقام اثبات این درست اما وقتی ما میریم به سراغ مقام ثبوت بالاخره در مقام ثبوت یک حکمی مولا داره که این حکم تحیز الى خمسین این حکم تحیز الى خمسین جعل احکام شرعیه چه ثبوتن چه اثباتن احتیاج به انشا داره یه منشأ چون حکم به صرف اراده نیست اراده برخلاف با نظر ایشون که ایشون همون اراده رو اما اراده مبرزه رو میدانه نه نفس اراده هم خالی بدون ابراز اراده مبرزه که آغازی ها میگه معنای حکم ما که حکم را چه میدانیم؟ انشا میدانیم نه صرف اراده اراده از مبادی حکمه و خود حکم انشا میشود چه ثبوتن چه اثبات وقتی که بخواد انشا بشود قهرن باید که یه موضوعی داشته باشد یه حکمی موضوعش به حسب واقع هرچی که بود یه حکم دارمدار اونه برای اینکه مثلا اگر موضوعش عبارت بود از مرعه و مرعه دیگه میشه تمام الموضوع مرعه که شد تمام الموضوع حکم باید دار مدارش باشه برای چه؟ برای اینکه اگر مرعه موضوع حکم قرار بگیره ولی مراد واقعیش این مرعه تمام الموضوع یعنی همه زنها نیستن کل مرعه نیست بعضی از مرعه ها هستن بعضی از مرعه های قرشی هم که حکمی ندارن وقتی حکم سوری میشه این انشا انشایی شده روی یک عنوان عامی که گفته کل مرعته ولی همه را اراده نکرده و بی همه را اراده جدی بر طبق همه نبود حکم دیگه نسبت به عمومش سوری میشه پس این به درد نمیخوره ما بحثمون در مقام اثباتی که دیگه سوری در کار نیست حکم سوری و ظاهری یه حکمی بگوین و مراد جدی نباشه این مربوط مقام اثباته در مقام ثبوت خب واقعیت امری هم چیزی نداریم چون میشه خب لعب میشه به انشا لعب به انشا میشه در مقام ثبوت هر چی که میگه همون مراد جدیشه پس اگر گفت کل مرعتن مراد جدیه یعنی عموم اگر که مراد نیستن همه مرعه ها دیگه کل مرعته نباید بده معینش باید مقام ثبوت مقام جده دیگه سوری نیست اگر در مقام ثبوت هم بخواد سوری برخورد بکنه اولا این غیر معقوله ثانیا خب حج از حکمیتش خارج میشه چون حکم و انشا در صورتی که مطابق اراده جدی باشه حکمه اگر که مطابق اراده جدی نباشه حکمیتی نداره و انشا هم انشا نیست انشا الحکم نیست مثلا حکم چیز امتحانی امر امتحانی مثل امر استهزاء امری که برای غیر جد باشه طلب جدی فبلا علا ذالک ما اینجا عروشت سآل میکنیم که در مقام ثبوت شما چه میگویید در مقام ثبوت آیا ای کل مرعتن تمام الموضوع هست یا نه؟ خب قهران اگر تمام الموضوع باشه پس وقت چطور سازگار با خروج قرشیه؟ که قرشیه محکوم به همچه حکمیه باشه این تمام الموضوع بگیریم بعد بگیم قرشیه هم چی؟ خارجه با خروج اونها تمام الموضوع بودن کل و مرعتن چطور سازگاره؟ کل در مقام ثبوت در مقام اثبات میگیم سوریه هو در مقام ثبوت
کدومش هم ضرری نگرفت؟
در مقام اثبات نه اشکالی نداره، اما در مقام ثبوت مقام الجد انشاء جدی بر طبق كل مرأتين به صورت تمام الموضوع و مع ذلك قرشی داخل نیست، تناقض داره و غیر ممکنه. پس لا محاله باید قائل به تعنون در مقام ثبوت بشویم. خلاصه حرفینه که بله بین مطلق و مقید تفاوتی که هست در باب مطلق و مقید این عرض میشد خدمت باسات شما، تفاوتی نیست به حسب واقع بین مطلق و مقید و عام خاص از لحاظ مقام ثبوت، چون در مقام ثبوت هر دو متحمل میشن، منتها بحث بر سر متحمل میشن یعنی زمینه ای پیدا میکنن. وقتی گفته کل مرعتن تحیز الی خمسین، این کل مرعتن دیگه تمام الموضوع نیست، یه زمینه ای داره. کل مرعتن معهد القرشیه تو مقام ثبوت چطور دیگه؟ چون مقام ثبوت مقام جد، و اگر جد نباشه مقام ثبوت نیست، و مقام این وقت میشه حکم سوری. حکم سوری یعنی حکم صورتی، کلمه سور از صورت گرفته شده، در وقتی که یه اضافه میشه یا یه نسبت تا یه تعنیف میافته میشه صورت، صورت یا یه نسبت بشه اضافه میشه میشه سوری، یعنی شکلی یعنی ظاهری. خب خلاف مقام ثبوته. فعرض میشود به خدمت با ساتر شما نتیجه این است که هیچ راهچاره‌ای نداره، و اگر بخوایم بگیم ما جد هست و مقام ثبوت اینطوره ولی در این حال یه عده خارجه، اون تناقض. فلازا عرض میشد در قائل میشویم به این که بله تعنون عام هم تعنون پیدا میکنه، و معنای تعنونش اینه که زمینه ای پیدا میکنه، که اگر مقصود از تعنون خصوص اتصافه، نه این اتصاف لازم نیست، اما اگر مقصود از تعنون این که زمینه ای پیدا میکنه ولی به صورت جزء الموضوع، بله این درسته. تو مرحوم آزیا همه شما منکر شد، گفته هیچ جزء الموضوع هم نمیشه، مرکب هم نمیشه. خب اینو دیگه نمیتونیم قبول بکنیم، این مستلزم تناقضه در مقام ثبوت. پس در مقام ثبوت خود به خود عرض میشد این کل مرتن از تمام الموضوع بودن خارج میشه، تبدیل میشه به جزء الموضوع، و یه جزء دیگرش هم زمینه ایست که از بابت مخصص پیدا شده. مخصص که اومده گفته که القرشیت و تحیز و الی ستین، یه زمینه ای درست میشود در مقام ثبوت برای کل مرتن. کل مرتن تحیز الی خمسین عرض میشد ما عدم القرشیت الا القرشیه غیر القرشیه، حالا دیگه به چه صورتی. اون وقت فلهذا بحث برمیگرده بر سر اینکه آیا این عدمی که اضافه میشه آیا عدم محمولیه یا عدم نحسیه، آیا قید و مقید میشه یا جزء و مرکب میشه. همون بحثی که مرحوم نائینی فرموده که هر شب خدمت باسات شما، اگر که مرکب شد موضوع استصحاب جاری، چون خود به خود عدم هم محمولی میشه، و اگر که قید و مقید شدن خب عدم نقضی میشه ولی استصحاب جاری نیست. پس این اشکال هم مندفعه. البته در مقالات به این بیان فرموده، و اما تشبیهشون ها، حالا ایشون تشبیه کرد به موت، حالا اون تشبیه ببینیم چه میشه. نه اون تشبیه تشبیه محل فارقه، برای اینکه موت خب یک امر تکوینی که در خارج واقع میشه. موت به معنای این است که این موضوع، این مثلا مرعه چقدر در خارج فرد داشته باشه، وقتی که مردن دیگه این افراد وجود ندارن، فردیت ندارن، از فردیت و مصداقیت از برای اون عنوان تکوینا خارج میشن با موت. مثلا العلماء 1000 نفر بودن، 500 تاشون خدای نکرده فوت کردن، شدن 500 نفر. خب دیگه بعد تکوینن دیگه اون مصادیق وجود خارجی نداره، دلیل میره به سراغ چی؟ دلیل در مقام انطباق منطبق میشه بر مصادیق خارجیش، نگفته مصادیق خارجیش باید چه مقدار باشه، هر مقدار وجود داشتن، 1000 نفر بودن 1000 نفر، مردن شدن 500 نفر 500 نفر، تا سقط حال دلیل نمیکنه دیگه. دلیل عنوان هم عوض نمیشه، اما باید منطبق بشه به چند نفر، فرق نمیکنه. هر مقدار که موجود بود، مردن به معنای منعدم شدنه، نابود شدن. خب مردن دیگه یعنی چه؟ یعنی دیگه مصداقیت ندارن، بعد از فوت مصداق از برای العالم نیستن، مصداق العالم و از هزار نفر شدن مثلا کنسن، چه اشکالی داره؟ خب اون ربطی نداره، اون مستلزمه تقلیدی یا تخصیصی در العالم هم نیست. مصادیق خارجیش زیاد بودن، کم شدن. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه منعدم شدن، نابود شدن. خب اون یک مطلبیه. و حضا بخلاف ما نحنفی، در ما نحنفی فرض اینه خود نمردن. وقتی که گفتیم العلماء تمام الموضوع از برای وجوب اکرام، آیا این فساق العلماء مردن؟ که نمردن، زندن. پس چون زندن مصداقیت از برای العلماء دارن. وقتی مصداقیت داشتن، این عنوان با اینکه تمام موضوعه چطور افراد خود نگیره؟ خود به خود میگیره. لا تکرم الفساق و هم گرفته، هم لا تکرم الفساق گرفته، فساق العلماء گرفته، این تناقض لازم میگه. یعنی خروج اینها از یک طرف و تمام الموضوع بودن العلماء. تمام الموضوع بودن فراموش نشه، تمام الموضوع یعنی چه؟ یعنی دیگه علت تامه برای وجوب اکرام. خب آیا این اکرم العلماء چه قصوری داری که علمای فاسق رو بگیره؟ مگر اینا مصداقش نیستن؟ خب نمردن، اگر مردن دیگه منعدمن، وجودی ندارن. و هر دلیلی در مقام انطباق منطبق میشه بر افراد موجوده، چیزی که منعدم شد وجود نداره دیگه، انطباقی هم در کار نیست، طبیعیه. اما وقتی زندن و موجودن و فرضین العلماء هم تمام الموضوع، اینا هم مصداقش هستن، خب چطور نگیره اینا را؟ پس خود به خود میخواد اینا را بگیره و اینا. و تمام الموضوع که بود یعنی واجب الاکرام برگیره، یعنی علت تامس برای وجوب اکرام. از اون طرف او یکی هم گفته که چی؟ گفته اینا واجب الاکرام نیستن، دلیل مخصص، تناقض لازم میاد. بنابراین قیاس ما نحن فی به باب مرد مع الفارق عجیبی، چون غیر اعدام تکوینی دیگه مصداقی نداره این عنوان در خارج بعد الموت. آزاد داره هم نفه ما نحن فی، ما نحن فی یه دلیل مقصصی آمده گفته که لا تکرم الفساق، بسیار خوب. اما آیا این فساق از علما دیگه وجود نداره؟ آیا و العلمایی که در دلیل عام آمده صلاحیت انطباق بر اینها نداره؟ چرا نداشته باشه؟ خب فردشه. فلازه این قیاس هم قیاس عجیبیست. عرض کنم به خدمت باسات شما، خلاصش این است که نمیفهمیم که ایشون چه میخواد بفرماید. این چطوری که تو مقالات در عرض کنم خدمت شما، نهایت الافکار، تقریرات نهایت الافکار، نه، مطلب به یه شکل دیگری بیان شده. فرموده بعد از آنی که عرض میشد خدمت شما باب عام و خاص فرق داره با باب مطلق و مقید. در باب مطلق و مقید تعلمون لازم میاد، همطور در باب عام خاص تعنوان برای بابتی خاصی وارد شد، تعنوان برای عام لازم نمیاد. پس تعنوان که لازم نیامه، یعنی وقتی که گفتیم اکرم العلماء یا کل عالم به صورت عام، فساق العلماء را خارش کردیم، تعنوان لازم نمیاد، درست تعنوان لازم نمیاد. وقت العلماء تمام الموضوع اینجا به این بیان نگفته. در نهایت افکار تقریرات نه، جور دیگه بیان کرد. فرموده که موضوع وجوب اکرام بعد از خروج فساق العلماء موضوعش باقی مانده است، اما باقی مانده به ذواتهم و به اعیانهم و به اشخاصهم، نه اینکه یه وصفی چیزی بیاد یه عنوانی درست بشه. یعنی اینطور نمیشه که اکرم علماء عادل یه صفتی گیر این العلماء بیاد از برکت اون مخصص، که بشه اکرم العلماء العدول. نه اینطور نیست. یا معناش این بشه اکرم علمای غیر فاسق. نه. پس تعنوان لازم نمید. اما خونه اونا خارج شده بعد از خروجشون موضوعی اکرم العلماء منحصر میشه در باقی مانده. اما باقی ماندن نه بدون اسم راست و بدون صفت، بلکه به ذواتشون، به ذواتشون یعنی خود ذوات واقعی اون باقی مانده، اشخاصشون مثلا زید و عمرو و بکر و مثلا فرض کنید با خصوصیات جسمی که دارن، با خصوصیات روحی دارن، برای خصوصیات واقعی که دارن اون باقی مانده. پس بنابراین باقی مانده میزانه، نه بدون معیار دیگه. خب میگه خب معیار میشه تعنوان. خب تعنوان قبول ندار، تعنوان فقط در باب مطلق مخیر قبول دار، در باب عام خاص میگه ما این دوتا دلیلی که داریم یه عامه یه خاصه. خاص چه کار کرده؟ خاص شأنش بوده که عنوانی درست کنه برای عام؟ نه، شأنش اخراج بوده، یه دسته این اخراج کرده، حکم زدی آورده و اینا رو خارج کرده. پس بنابراین تعنونی لازم نمیاد. اما درسته که تعنونی لازم نمیاد، اما موضوع حکم در باب عام دیگه تمام الموضوع نمیگه، میگه باقی مونده. اما باقی مونده باید اسم رسمی به عنوان العدول؟ نه. به عنوان این که فاسق نباشن هم نه، بلکه باقی مونده به ذواتشون، خصوصیات شخصیه و فردیشون، اینا موضوع حکمه. خب وقتی اینا موضوع حکم بودن چه اشکالی درست میشه؟ میفرماید شما با اصالت اونا باقی مونده ها خودی هرچه هستن مساوی هن با غیر فاسق ها. چرا؟ برای اینکه دلیلی که ما داشتیم فساق خارج کرده بود، پس بنابراین غیر فاسق هرچه هستن باقی موندن، پس باقی مونده مساوی باشه با غیر فاسق، با صفت عدم الفعل. هر چه باقی مونده اینا فاسق نیستن. حالا نه ملازمه داره، نه تعلمه، میگه ملازمه داره، مقدارشون این مقداره. اون وقت میفرماید شما میخواید چه کار بکنید؟ اصالت عدم الفسق میخواید جاری بکنید یا اصالت عدم الخراشیه رو میخواید جاری بکنید؟ این اصالت عدم الفسق که میخواید جاری بکنید، خود عدم الفسق موضوع حکم نیست، ملازمه داره عدم الفسق با افراد باقی مونده. چرا؟ چون او افراد باقی مونده توجه فرمودید اینها در واقع ولو خصوصیات ذاتیشون، اما مقدارشون کیه اینها؟ چه باقی مونده تحت دایره؟ تو دایره غیر فاسقا باقی موندنه دیگه، غیر فاسقا باقی موندنه به عنوان عدم الفسق با این صفت، یا به ذواتشون و خصوصیات فردیشون، به ذوات و خصوصیات فردی. شما اصلی که دارید خب اون خصوصیات فردیه رو ثابت نمی کنه، اصلی که موضوع اثر شرعی، اصلی که دارید عدم فسق رو ثابت میکنه که عدم فسق ملازمه داره با اون خصوصیات فردیه، ولی این ملازمه ملازمه شرعیه نیست، اصل مثبته، ملازمه خارجیه، تجوینیتی اصل مثبت میشه. یعنی با اصالت عدم الفسق ثابت میکنید پس این آدم داخل در چی؟ در باقی مونده. چون او باقی مونده ها همه غیر فاسقن که اون خصوصیات ذاتیه را داره. موضوع از برای اثر شرعی نفس عدم الفسق نیست تا ما اصالت عدم الفسق رو جاری بکنیم و اثر شرعی مترتب کنیم، بلکه موضوع از برای اثر شرعی کیه؟ اون خصوصیات فردی باقی مونده است. خصوصیات فردی باقی مانده ملازمه داره در خارج با عدم الفس، هر کی فاسق نیست یکی از خصوصیات داره. خلو خب یه ملازمه خارجیه، این ملازمه خارجیه میشه اصل بود. هر وقت که اصل جاری بکنیم در این جریان اصلمون یک واسطه غیر شرعی در کار باشه، یه واسطه عقلی باشه، تجوینی باشه، میشه اصل مصبه. نه هیچ اصل مطلق، نه نعتی نه محمولی جاری نیست، همه و اینن اصل مصبت هم تصریح هم کرده به این مطلب که بل کلا شقه، یعنی چه نعتی چه محمولی جاری نیست، چون اثر شرعی مترتب بر باقی مونده نه به وصف عدم الفسق، بلکه به چی؟ به خصوصیت ذاتیشون. خب خصوصیت ذاتی منشأ اثر شرعیه. شما خب اصلی طوری خونه دارید، اصلی که دارید اصل عدم الفسق و چه فایده داره؟ لا نه. واسطه میخوره، واسطه که خواب اصل مثبت میشه، توجه فرمودید. این خب یه چیز واضحی هم هست، یعنی بیان ایشون دیگه توی تقریرات یه قدری بیشتر قابل فهمه، اینی که در تقریرات آمد. اما خب این هم قابل قبول نیست، توجه فرمودید. برای که چرا قابل قبول نیست؟ برای این که در قضایای حقیقیه و فرق دارن با قضایای خارجیه. عناوین مشیری ما داریم، قضیه خارجیه داریم که مثلا اشاره میشه میگه این جماعت را اکرام کن. حالا الجالسی، حالا الجالسی جلوسشون چه دخالتی داره؟ فقط صرف اشاره است، میگه عنوان مشیر. گاهی ما عنوان مشیر داریم، عناوین خارجیه داریم، گاهی قضیه حقیقیه داریم. قضیه حقیقیه خب مربوط به یه زمان خاصی هم نیست، تا روز قیامته. این عناوین شما میفرمایید به ذواتشون، به خصوصیاتشون، یعنی دیگه علمشون هیچ دخالت نداره. پس در این حکم علمشون هم دیگه دخالتی نباید داشته باشه، بلکه به ذواتشون. چون اگه علمشون دخالت داشت و تمام الموضوع میشه. و حالا که شما باقی مونده رو گفتید، باقی مونده رو که گفتید یعنی که همه علما رو نگفتید، بعضی از علما رو گفتید، گفتید باقی مونده به استثنای چی؟ فاسقین. اما فاسقین که خارج شدن، صفت عدم الفسق هم دخالت پیدا نکرد. پس شدن بعضی از علما که یکی قدش بلنده، یکی قدش کوتاه، یکی رنگش سفیده، یکی اسمش زیده، یکی اسمش عمره، خواهی حد و حصر داره. و ثانیا آیا عرف این مطلب را میفهمه از ادله؟ یعنی وقتی اکرم العلمایی فهمید در کنارش هم لا تکرم فساق العلمایی فهمید، حضرت عباسی اینطور میفهمه که بعدا دیگه موضوع عرف دیگه علما به تنهایی که نیست، چون همه علما مقصود نیستن، بعضی از علما مقصوده. خب بعضی از علما با چه ویژگی؟ عدم الفقه هم میگید نه، یکی این است که قدش کوتاهه، یکی قدش بلنده، یکی رنگش سفیده، یکی چشمان بادامیه، یکی نمیدونم گندمیه، یکی یعنی که این کی عرف هم که چیزی میفهمه. ثانیا حد و حصر داره، برای اینکه قضیه حقیقیه خب مال تا روز قیامته. این حکم که به عنوان قضیه حقیقیه آمده ادامه داره تا روز قیامت. آیا اینهایی که این مثلا با این خصوصیات فردیه، این چه خصوصیات فردیه؟ حد و حصر داره؟ چی یعنی اینها؟ چه خصوصیات فردیه ای هستن؟ اصلا نامتناهیه، حد و حصر داره. دل فرمودید برای اینکه علاوه احکام شرعیه با قضایای حقیقیه انشاء میشه. قضایای حقیقیه افراد خارجیه مقصود نیستن که الان موجودن در خارج، هر کسی که مصداق بشه تا روز قیامت. و اینا معین نیست کیان هستن، چه خصوصیات فردیه دارن کی میدونه، از کجا معلوم بشه؟ حد و حصری نداره. و بعد عرف آیا چگونه زندگی هست؟ این خیلی خلاف دی و دور از فهم عرفی. پس بنابراین بهتر این است که ما هم حرف خودمون رو بزنیم و توی این چاله چوله هم نیفتیم، حرفهای خلاف عرف هم نزنیم، چون میزان هم در حجیت ادله فهم عرفیه. ما به جای این که اینطور بگیم میگویم که نه، اکرم کل عالم که معناش معلوم، یه جزء الموضوع دیگه هم پیدا کرد و اون نست که الله یکون فاسقا. خیلی خوب، او دلیل هم که اخراج فساق اخراج کرده، پس الله یکون فاسقا در کنارش قرار میگیره و میشود جزء الموضوع. پس بحث باید ببریم همون جایی که نایمی برده، که آیا این الله یکون فاسقا به صورت محمولیه یا به صورت نعتیه، آیا جزء الموضوع یا قید الموضوع. امین. و الا این که نمیدونم بگوییم که تمامی باقی مونده به ذوات ها، مگر به ذوات ها خصوصیاتشون قابل حد و حصره؟ و کی فهم عرف به همچه مطلبی میرسه؟ این اصلا درست نیست. عرض کنم خدمت شما، پس این هم به گونه این که در تقریرات نهایت الافکار آمده و تحصل من ماذا کردن که در این رابطه مطلب درستی از محقق نائینی ما نفهمیدیم، از محقق عراقی. نفهمیدیم و برگشتیم سر اصل مطلب. اگر هم بخواهیم جمع‌بندیش بکنیم، روی هم رفته همه اشکالات جواب دادیم و به نظر ما هم آمد که ظهور دلیل وقتی عام می آمد و خاصی، این عرض می شود مخصص چه کار می کنه؟ جز الموضوع درست می کنه و عدم هم محمولیه، نعتی هم نیست، یعنی خلاف فهم عرفی. چون فهم عرفی اینه که لا تکرم الفساق، این است که فسق مضره، دیگه لازم نیست که این فسق صفتی، عدم الفسق صفتی بشه برای اونها، نه این چیز مضر نباشه. به هر صورت که نبود، اهم از این که محمولی باشه نعتی باشه، یه چیز لابشرطیه. اینی که ما میفهمیم بعد از ورود مخصص یک عدم لابشرطه، یعنی که فسقی در کار نباشد کافیه، چون اگر فسق بود مضره، اتصاف به فسق مضره و موجب خروجه. این عدم الاتصاف هم کافیه، اتصاف به عدم به قلعهای خویی و اونو زایده میخواد. چرا؟ برای اینکه خود عدم، این استدلالی که آقای خویی فرموده اصلا دیگه ما قبول نداریم اون استدلال، ما استدلال هم مطرح میکنیم بد نیست. ایشون میفرماید که عرض وجودش حالت نعتی داره، اما عدمش که دیگه حالت نعتی نداره، عدم خود چیزیست که در خارج وجود نداره. پس اگر یک وقتی مولا بخواد، خب بحث ما سر عدمه، عدم القرشیه، عدم الفس، اگر مولا یه وقت بخواد این عدم را اتخاذ بکنه، ذات عدم ذات استقلالی داره، ذات نعتی نداره. اگه بخواد نعتیش بکنه، احتیاج به معونه زائده داره در اعتبار، یعنی باید یه اعتبار زائدی تو ذهن خودش براش درست بکنه که نعتیش بکنه، و الا خودش به حسب واقعیتش نعتی نیست. که تفصیله بین وجود العرض و عدم العرض، وجود العرض بل حالت نعتی داره چون قائم به غیره، اما عدم که نه اینطور نیست. پس عدم به حسب اقتضای اولیه خودش حالت محمولی داره، نه حالت نعتی. حالت نعتی یعنی حالت ارتباط و اتصال و نه، همچه چیزی در عدم نیست. اگر هم مولا بخواد نعتی اخذش بکنه، احتیاج به معونه زائده داره، این فرمایشی کنه، لذا دفع میکند نعتی بودن. و با این بیان، این بیانه مالا ما خیلی نمیپسندیم. ما به نظرم میاد از این بابت که مقام اثبات، ما آمدیم به سراغ مقام اثبات، گفتیم وقتی که مولا فساق را خارج کرد معناش چیه؟ معناش نیست که اتصاف به فسق باعث خروجه، همین اتصاف به فسق نباشه عدم الاتصاف یکفینا. این فهم حرفیه. شما میگید اتصاف به عدم، چون نعتی ایشون میشه اتصاف به عدم، اینو شما از کجا در میارید؟ این از کلام استفاده نمیشه و عرض ما هم این بوده. پس بنابراین تا اینجا چی شد؟ درست شد. بعد هم خب این اشکالات مختلف را خوندیم، از مرحوم امام چهار تا اشکال خوندیم، از آقای بروجردی دو سه تا اشکال خوندیم، آخرش دیگه کجا ما گیر کردیم؟ اشکال چهارم امام که توی کلمات آقای بروجردی هم آمده بود، و اون چه بود؟ یادتون هست؟ که من باید به حافظم فشار بیارم. بله. پس همین، این یه مقدار عرفی نیست که ما بخواهیم بگوییم که عرض می شود یک عدمه، او عدمی که قبل از آنی که مرئی باشد قرشیتی نبود. خب حالا به سانبه به انتفاع موضوع، الان آیا عین این همین عدمی است که در نظر عرف، اگر عین این عدم باشه بعد از وجود موضوع در نظر عرف، دیگه اشکالی نداره، اصلا مصفت هم نیست. آیا خود چه؟ عرف اینا را دو چیز میبینه، اون وقت باید بره به سراغ استصحاب کلی و فلان، و خلاصه اینجور در نمیاد، چون به سراغ کلی بره قسم ثالث میشه، بره به سراغ استصحاب کلی میشه قسم ثالث، و قسم ثالث جاری نیست. بیاد به سراغ استصحاب خودش، آیا خودش عرف اون عدم قبل از وجود موزن سالمه به انتفاع موضوع را این این عدم میدانه، و حالا که اینا در نظر عرف از دو وادیه، لحاظا فیه تعمل. و صلی الله علیه و سلم.